سلام زندگی زندگی سلام. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
يا من اسمه دواء وذكره شفاء.
راديو سلامت
صدای تازگی
آهنگ زیستن
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
به یادت داغ بر دل می نشانم ز دیده خون به دامن می فشانم چون ای گر نالم از سوز جدایی نیستان را به آتش می کشانم نیستان را به آتش می کشانم به یادت ای چراغ روشن من ز داغ دل بسوزد دامن من ز بس در دل کله شکوفاست گرفته بوی گل پیراهن من گرفته بوی گل پیراهن من خورشیدی و من شبنم چه سازم نتابه دوریا نتابه دیدم سری داریم و سودای غم تو پریدار داریم و پروای غم تو. غمت از هرچه شادی دل گشاتم، دلی داریم و دریای غم تو، دلی داریم دریای غم تو، دلی داریم دریای غم تو.
کارایی و توانایی.
پس از انقلاب اسلامی تحول بزرگی در کشور ایجاد شد که به واسطه آن اکنون به یکی از قطب‌های تحقیقات، فناوری، سلامت و آموزش بهداشت در منطقه تبدیل شدیم و در بسیاری از شاخه‌ها در رده‌های بالای جهانی هستیم. همچنین در بین کشورهای منطقه در بسیاری از شاخه‌های تشخیص و درمان ایران حرف اول را می‌زند و این یعنی غرور ملی. دکتر یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تمام تحقیقات حوزه سلامت با تحقیقات مسئله محور پاسخگو و در راستای نیاز مردم بشه و مقاله رو به عنوان یک هدف نهایی نمیدونیم، به عنوان یک وسیله است برای اینکه برسیم به محصولی که بتونه مورد نیاز مردم باشه. ما در این خصوص الان ما جایگاه ایران در فناوری جایگاه 60. برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم با توجه به شعار سال که تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی، تعداد پارک‌های فناوری، تعداد شرکت‌های دانش بنیان که محصولشون تولیدی و داخلی و 0-100 داخلی باشد بررسی به اصطلاح ارزیابی کردیم که انشالله اشاره کردم تا آخر سال ما این کار انجام بدیم. ما الان 80% تحقیقات خودمون رو فناوری کردیم و 20% رو به صورت خالص، یعنی تولید علم و دانش. البته معنیشی نیست ما برای 20% تولید علم و دانش بکنیم. بعضی از علوم هستند که و بعضی از رشته‌ها اینا به محصول منجر نمی‌شوند، به خدمت منجر می‌شوند که این رو تو برنامه‌مون داریم، ولی اجمالا تمام ظرفیت‌های مراکز تحقیقاتی و دانشگاه رو گرفتیم برای فناوری که در این سال ما بتوانیم جایگاه کشور رو در حوزه فناوری ارتقا بدیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
صبح روز شنبه شما همراهان گرامی به خیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیوی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
پشت این پنجره ها وقتی بارون وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاد، توی خاک گلدونا وصل حسرت میکاره. وقتی شبنم میشیره رو غبار جاده ها، وقتی هر خاطره ای تو رو یادم میاره، وقتی توی آینه خودم رو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. تازه احساس میکنم که چشام بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره.
بخش صبحگاهی برنامه ها رو از رادیو سلامت تقدیم حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز میکنیم. قطعاً و بدون شک برای رسیدن به هر هدفی هر کدوم از ما در زندگی باید برنامه ریزی داشته باشیم. برنامه ریزی در زندگی حرف اول و آخر رو میزنه. آدمایی که موفق هستن و جایگاهی برای خودشون توی زندگی پیدا کردن، اگر پای صحبت‌هاشون بشینیم به چیزی که در ابتدا اشاره می‌کنن برنامه ریزی هست و بعد از اون داشتن تعهد به انجام اون برنامه ریزی. می‌دونم که شما عزیزان هم از این قاعده مستثنا نیستید و برای خودتون اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارید، اما برای تک تک شما عزیزان آرزو می‌کنم که امروز به همه خواسته‌های به حقتون برسید و مراقب برنامه ریزی های کوچک خودتون هم باشید تا بتونید در پایان روز با آنچه که خواستید دست بیابید. ما با افتخار در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت. فراسو نام برنامه است از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت که دعوت میکنم این برنامه رو هم به اتفاق بشنویم. فراسو کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خالق مهر و آبان، خداوند مهربان. سلام به شما مهرورزان، هموطنان جان، به فراسو خوش آمدید. روزگارتون به رنگ عشق و مهربونی. فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. همراهان عزیز، پاسخگوی امروز با موضوع کبد چرب، عوامل خطر، راه‌های پیشگیری تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم. تهیه کننده محترم فاطمه بی تقصیر، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده برنامه فراسو، افتخار دارم امروز هم در خدمت شما خوبان باشم. بیماری کبد چرب همونطور که از نام اون پیداست به این معنیه که چربی بیش از حد در کبد تجمع کرده. در بدن فرد سالم کبد به حذف سموم کمک میکنه و پروتئین گوارشی صفرا رو تولید میکنه. اگه کبدی دارای 5-10% چربی باشه کبد چرب نامیده میشه. بیماری کبد چرب همراه با التهابه که این التهاب با از بین رفتن سلولهای کبدی همراهه و اگه درمان کبد چرب رو پیگیری نکنید سبب سیروز کبدی میشه. برای آشنایی بیشتر با اهمیت کبد چرب و درجه بندی کبد چرب، علائم و نشونه های اون، دعوت میکنم امروز شنونده برنامه فراسو باشید. کبد چرب یه بیماری خاموشه، چنانچه شما هم پرسشی دارید تلفن بزنید به 2265-2876، پیامکاتونم برسه به 30102. پاسخ به پرسش های شما امروز جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی هستند. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا. منم عرض سلام و صبح بخیر خدمت سرکار عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی متشکرم، ممنون که با ما همراه هستید. اما شنوندگان عزیز، همچنان شما شنونده فراسوی رادیو سلامت هستید.
شما چند سالتونه؟ بله، شما چند سالتونه؟ آیا دچار کاهش وزن شدید؟ آیا احساس ضعف میکنید؟ خارش پوست چطور؟ درد شکم؟ زرد شدن پوست و چشم؟ بله، تورم پا؟ آیا از علائم کبد چرب خبر دارید؟ علائم کبد چرب در زنان رو میشناسید؟ علائم کبد چرب در مردان رو چطور؟ اضافه وزن چقدر تاثیر داره؟ خوردن غذاهای مختلف، قند خون چقدر تاثیر داره؟ علائم کبد چرب در صورت چطور ظاهر میشه؟ یک بیماری خاموش با علائم و نشانه های مختلف. اگه فکر میکنید که علائم کبد چرب رو دارید، به کدوم متخصص باید مراجعه بکنید؟ نشانه های کبد چرب چی هستن؟ علائم کبد چرب کدام هستن؟ سیروز کبدی چیه؟ آیا ورم پا نشانه کبد چربه؟ آیا زرد شدن چشم یکی از نشانه های کبد چربه؟ جوش صورت چطور؟ اگه کف دست شما قرمز رنگ شده چی؟ ورم بدن چی؟ خارش پوست؟ درد شکم؟ شاید برای شما هم مهم باشه که بدونید چه کسانی بیشتر به کبد چرب مبتلا میشن. آیا افرادی که وزن بالایی دارن برای ابتلا به کبد چرب بیشتر آمادگی دارن؟ کسانی که دچار دیابت هستن چطور؟ برای پیشگیری و مدیریت این بیماری چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟ برای کنترل وزنمون چه باید بکنیم؟ مصرف سیگار، مصرف الکل، آیا اینها در کبد چرب تاثیر دارن؟ بی تحرکی چقدر نقش داره در افزایش ابتلا به کبد چرب؟ از علائم ژنتیکی چی میدونید؟ از رژیم غذایی و وضعیت دستگاه گوارشمون و تأثیری که در خصوص کبد چرب میذاره چه اطلاعاتی دارید؟ با برنامه امروز فراسو همراه باشید، میخواییم درباره کبد چرب صحبت بکنیم.
لحظاتتون به مهر از اینکه همچنان با ما همراه هستید از شما بی نهایت سپاسگزارم. اما همونطور که عرض کردم و در بخش قبلی شنیدید، موضوع برنامه امروزمون کبد چربه. در خدمت جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی هم هستیم. همین ابتدای برنامه لطفاً همراهیتون رو با ما داشته باشید. چند پرسشی دارید تلفن بزنید به 2265-2876، پیامک هم بفرستید به 30102. خب آقای دکتر، بخش قبلی رو به اتفاق شنیدیم. اگه موافق باشی در ابتدا کلاً تعریفی از بیماری کبد چرب داشته باشیم.
خواهش میکنم. خب یکی از بیماری‌های خیلی مهم و خطرناک که چند دهه هست که افزایش داره پیدا میکنه و با توجه به سبک زندگی که تقریباً اکثر مردم دنیا به خصوص زندگی شهرنشینی باعث این نوع سبک شده، همین بیماری کبد چرب. خب از همونطور که اسمش معلومه، افزایش چربی در سلول‌های کبدی که حالا اگه بیش از 5% باشه ما به عنوان کبد چرب قلمداد می‌کنیم. خب اونم درجه بندی مختلفی داره که این میزانش چقدر باشه، آیا التهاب در سلول کبدی ایجاد شده یا نه، آیا منجر به در واقع سفت شدن بافت کبد، حالا ما فیبروز میگیم اصطلاحا، شده یا نه، و میزان این فیبروز چقدر، بر اساس میزان فیبروز و اینکه چقدر این قابل در واقع برگشت پذیر باشه این درجه بندی میشه. درسته. تا نهایتاً که به در حقیقت سیروز میرسه. ما هفته قبل راجع به هپاتیتا که صحبت میکردیم، عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز که چه کارهایی کبد انجام میده. گفتیم که بیش از 500 تا فعالیت کبد انجام میده. کارخونه تولید داخل بدن کبده، سلولای فاکتورهای انقادی که برای انقاد خون لازم هست، تا پروتئین مهم بدن که آلبومین هست و باعثی که این در واقع مایع و املاح داخل رگ بمونه که بیرون نره و در واقع ورم ایجاد نشه. خیلی از پروتئین هایی که برای حمل در واقع مواد مغذی داخل رگ ها و داخل شریان ها لازمن در کبد تولید میشه. خیلی از دارا و سموم که وارد بدن میشن در کبد اینا تغییر و تحول پیدا میکنن و دفع میشن، و اگر این کبد دچار مشکل بشه و به اون مراحل پایانی کبد چرب که سیروز کبدی است که در واقع کبد مثل یک در واقع چرم خوش شده میشه، از اسمش از همون گرفته، دیگه قابلیت اون کارکرد و انعطاف اینا نداره، اون باعث که در حقیقت خونریزی های گوارشی معده داخل مری، تجمع آب داخل شکم که آسید اصطلاحا بهش میگیم، تورم در پاها و دستا و خصوص اندام تحتانی و زردی مثلا پوست و به قول معروف سفیدی چش یا سلبیه رو ما خواهیم داشت که همه اینا میتونه خطرناک باشه. هر چقدر زودتر ما اینو متوجهشون و بتونیم پیشگیری کنیم قاعدتا میتونه کمک کنه. و امروز راجع به این موضوع بسیار در واقع مهم میخوام صحبت کنم. این نکته رو من عرض کنم که اکثر بیمارانی که کبد چرب دارن پیش از اینکه به اون مرحله نهایی کبد چرب برسن و خدای نکرده در سایه سیروز کبدی فوت کنن، چون این کبد چرب بیماری های قلبی و سکته مغزی رو افزایش میده، در اثر این دوتا علت فوت میکنن.
درسته.
یعنی اینکه خود سکته قلبی و سکته مغزی هم در بیمارانی که کبد چرب دارن خیلی در واقع شیوع بله بالاتری داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم اهمیت موضوع کبد چرب تقریبا برامون روشن شد. اگه باز موافق باشید، حالا چون بخش قبلی هم خیلی ریز به بعضی از در واقع علائم این بیماری اشاره کرده بود، به صورت مبسوط اشاره بفرمایید که چه تظاهرات بالینی داره این بیماری؟
ببینید در گام‌های اولی یا مراحل اولی اصلا هیچ علامتی نداره. مگه اینکه فرد مثلا، خیلی از این بیمارانی که میان و ما شک میکنیم به کبد چرب، مثلا رفته آزمایش مثلا بررسی مثلا سالانه دادن، آزمایش کبد هم مثلا پزشک درخواست کرد ببینیم آنزیمای کبدی مثلا یکم بالا است، یا اینکه رفته به یه دلیل دیگه مثلا یه سونوگرافی انجام دادن، سونوگرافی کبد، و پزشک خواسته بودن تو کبد مثلا یه تغییراتی وجود داره که همین در واقع وجود در واقع چربی داخل کبد یا فیبروز مثلا داخل کبده. اما معمولا علائمی که توی مثلا مراحل دو مثلا به بعد داره بیشتر یک خستگی و ضعف و یه درد مبهم، حالا به خیلی معلوم آنه در واقع یه درد مرده درد میگن، یعنی این بالای شکممون سمت راست درست زیر دنده ها که جای کبد است، یه درد مبهمی دارم با این چیز. اما اکثرا با این در واقع علائم خودشون نشون میده. بعد که پیشرفت کنه، خب هر چقدر پیشرفت بکنه و به سمت فیبروز و سیروز کبدی، که سیروز یعنی دیگه کبد کارکردی نداره دیگه، هی کارکردش کم میشه، بره، خب علائم دیگه ظاهر میشه، زردی ممکنه ظاهر بشه، خونریزی‌های گوارشی معده در واقع مری، ممکنه رگ‌های داخل معده و مری متورم میشن چون دیگه نمیتونه خون داخل کبد بله متصل میشن، این ممکنه پاره شه و در واقع خونریزی‌های شدید بکنن. و به دلیل اینکه آلبومین دیگه تولید نمیشه، ممکنه که داخلش کم مایع فرامون جمع بشه که اصل کردم که به اون آسید میگن. عوارض مغزی هم داره، اصلا ما یه اصطلاحی داریم به نام آنسفالوپاتی کبدی، یعنی وقتی کبد به سمت نارسایی میره و کارش رو نمیتونه خوب انجام بده، این علائمی که با علائم مغزی و هم در حرکتی هست، یعنی تو قسمت حرکتی هم در مثلا ممکنه طرف دیگه به مکان و اینا ممکنه به قول معروف
قوای شناختش هم مختل میشه،
بله این هم دوچار اشکال میشه و میتونه عوارض خیلی شدیدی برای فرد داشته باشه.
خیلی متشکرم، همچنان لطفاً با ما همراه باشید. شنونده فراسوی رادیو سلامت هستید، با موضوع راه‌های پیشگیری از کبد چرب با ما همراه باشید. مهمان و کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، متخصص پزشکی اجتماعی. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. یه پیامک قشنگ بخونم. شنونده های عزیزی داریم: خانم حنانه ابراهیمی، فاطمه سادات تبایی، هانا